بغل خونه ماست. بابام میگه خونه مافنگیا. بهش گفتم نه موسوین، همون که عینک داره، لاغره، میز اول میشینه. اول گفت میدونم بابا. پرسیدیم پس چرا میگی مافنگیا؟ با پشت دست زد رو لبمون. محکم نه، آروم. یعنی دیگه نگو. یه بارم داشتیم بازی میکردیم. الان که نه خانوم، الان فقط درس میخونیم. تابستون دیدیم موسوی از سر کوچه داره با یه کیسه بزرگ میاد. ما دویدیم رفتیم کمکش، تا خونه هم بردیم باش. تا رسیدیم باباش دعوا کرد، گفت کیسه چرا پاره شده؟ چرا خاکیه؟ فقط همین که نه، چیزای دیگه هم گفت. بعدیم ما رومون نمیشه بقیهشو بگیم. وقتی داد میزد دیدیم جای دندوناش زرد و سیاهن. از خونهشون فرار کردیم اومدیم بیرون. بعد مامان خودمون اخم کرد و گفت بی خود کردی رفتی؟ آخه اجازه، موسوی دوست ماست. ریاضی یادمون داده، مشقامون هم چند بار، یعنی گفته ما خودمون نوشتیم. خانم موسوی خیلی بچه خوبیه، شما ندیدیم بخنده، ولی ما دیدیم. لپش سوراخ میشه میره تو. یه بار تو کوچه قلقلکش دادیم انقدر زیاد که ترسیدیم باز خیس بشه شلوارش. ولش کردیم. موسوی رفیق ماست. بابام میگفت کسی که تو گرفتاری کنارت وایسته رفیقته، نه کاسبای دور من. پرسیدیم یعنی کسی که کمکت کنه و اینا؟ گفت آره، ولی واسه تو قصه هاست بابا جون. ما بهش نگفتیم همین خونه بغلی همین موسویه. نگفتیم وقتی تو بارون زیاد پامون تا زانو رفته بود تو گل، کمکمون کرد پاک کنیم تا مامانمون دعوامون نکنه. نگفتیم چون باز لبشو گاز میگرفت و میگفت خط بکش دور مافنگیا رو. اون روز زنگ علوم ما دیدیم دستاشو برده بود زیر میز، انگشتاشو کرده بود لای همدیگه و فشار میداد. ببخشید این کار برای وقتیه که ما میخوایم شما ازمون درس نپرسید، یعنی بلد نباشیم. بعد اینجوری زیر میز انگشتامون رو محکم فشار بدیم، سه تا صلوات بفرستیم تا اسم ما یادتون بره. مال موسوی نشد. شاید چون لاغره زورش نرسید فشار بده، یا شاید هم صلواتاشو درست نفرستاده بود. شما صداش کردین پای تخته، بلد نبود. تکون تکون خورد و شلوارشو خیس کرد. اجازه ببخشید، کاش نظر اینا رو دعوا میکرد. اصلا کاش بیرونشون میکردید که نبینن. آخه شما که نمیدونید دیشبش نصف شب بابای موسوی و مامانش داشتن تو حیاط داد میزدن. آخر بابای ما هم از خواب بیدار شد، از پنجره آشپزخونه سرشو برد بیرون، داد زد، گفت لا اله الا الله، آسایش نذاشتن برا مردم که. دیگه کم کم صداشون نیومد. خانوم امشب صداشون میومد، هم صدای باباش که حرفای بد بد میزد، هم مامانش که جیغ میکشید. صدای خودش اصلا نبود خانوم. موسوی وقتی میترسه و گریه میکنه تان تان تکون میخوره، جواب سوالا یادش میره، لبش هم شاید سوراخ بشه. خانوم خواهش میکنم فردا درس نپرسین موسوی. صداش نکنین، بگین شاگرد اول این چه تخته ایه؟ کار ما بود، باور کنید. تو رو خدا ناممون رو تا آخر بخونید، ما رو جریمه کنید به جای موسوی. خانوم
داستان خونه مافنگیا نوشته سرکار خانم مریم سعیدی. در این داستان هم ما ورود هم کلام و هم ساختار آثار ترجمه شده رو میبینیم. با توجه به اینکه آثار بسیار زیادی از زبان فرانسه و زبان انگلیسی در کشور ما وجود داره و خونده میشه بیشتر به این دو زبان، یعنی این دو زبان غالب هستن، میبینیم که این دو زبان هم ساختارهاشون بیشتر تحمیل میشه به زبان فارسی و در داستانهایی که تألیفی هستن در واقع این اتفاق میفته و به تبعیت از اون ترجمه ها چنین وضعیتی رو تجربه میکنیم. در ابتدای داستان میبینیم که میگه مامانمون میگه تا یه چیزی رو آب نکشی تمیز نمیشه. اینم میدونیم موسوی مبصره و باید تخته رو پاک کنه، گچ بیاره به گلدون آب بده. این باید در واقع الزام اون موسوی نیست، میگه در برنامه اون آدمه، این کار متعلق به اون آدمه. در واقع این برگشت اون have توی زبان انگلیسی I have to go، یعنی ما در فارسی ترجمه کردیم اینو باید برم. این بایده اون باید must نیست، اون باید قطعیت نیست، اون الزامه نیست. میگه که یعنی در برنامه من، یعنی برنامه من اینه که برم. ولی وقتی که ما میایم اینجا به این شکل در واقع این ساختار رو وارد میکنیم، دیگه نمیدونیم باید این رو به شکل الزام ببینیم، این کلمه باید رو، یا نه اینکه آقا برنامه تعریف شده مثلا اون انسان اینه که این وظایف رو انجام بده. بحث نهاد و گزاره رو داریم که در زبان انگلیسی خیلی مرسومه که این اتفاق میفته و عرض به حضور شما قید یا صفت اول میاد، فعل قبلش رو توضیح میده و بعدش تازه ما میایم راجع به اون نهادی که کل این مطلب بهش برمیگرده صحبت میکنیم. علاقمندن آخرین چیزی که به گوششون میرسه چیزی باشه که در واقع اتفاق برش افتاده یا شکل دهنده اتفاق بوده، برخلاف چیزی که ما علاقمندیم اول ببینیم فاعل در واقع چه کسی یا چه موجودیه بعد در موردش صحبت کنیم. اینجا اون اتفاق میفته، میگه که اونم تون تون تکون میخوره، هم چونش هم انگشتاش و سرش. اینجا در واقع اون ساختار زبانی رو ما به هم میزنیم، یا جدا شدن جمله ها از همدیگه به نحوی که در واقع معنای جمله اول کامل نمیشه و ما موکول میشیم به جمله دوم، به این شکل که عرض میکنم. یه بار تو کوچه قلقلکش دادیم، انقدر زیاد که ترسیدیم باز خیس بشه شلوارش. اولا که خود این ساختار اینجوریه که انقدر زیاد که ترسیدیم باز شلوارش خیس بشه، یعنی همون چیزی که عرض کردم، علاقه مندی انگلیسی زبانها به اینکه اون نهاد رو آخر بیارن، اینجا باعث میشه که ما در واقع جای مفعول رو تغییر بدیم و کل این دو جمله خیلی راحت تر میشد به این شکل گفته بشه که یه بار تو کوچه انقدر قلقلکش دادیم که نزدیک بود شلوارش خیس بشه، و یک ساختار سرراستری برای مخاطب فارسی ایجاد بکنه. حتی ما این اتفاق رو خیلی جالبه می‌بینیم که محتوایی اتفاق میفته. مثلا ما وقت دعا کردم به شکل قنوت دستامونو بالا میگیریم، یا مثلا دستامونو مشت میکنیم، فشار میدیم. اما اینجا خیلی جالب، این به لحاظ ساختاری ایراد نداره، ولی میگه زیر میز انگشتاشو کرده بود لای همدیگه و فشار میداد. خب این یک ساختار محتواییه که این اتفاق رو رقم زده و از این دست کم نداریم که این کاملا قابل حذف شدن.
معطلی دست به کار شد. خدم و حشمش رو صدا زد تا بهترین برنامه شکاری که ممکن بود مهیا کنه. همه چیز توی 3 روز حاضر شد. اما شاه زمان از رفتن سر باز زد. شاید بهتر باشه یکم استراحت کنم. حتما خودم رو روز دوم شکار میرسونم. شهرباز که دلش نمیومد برادرش رو اذیت کنه قبول کرد و به شکار رفت. شاه زمان غمگین و افسرده روی تخت دراز کشید و به خواب رفت. چند ساعتی از رفتن شهرباز نگذشته بود که صدای خنده شاه زمان را از خواب بیدار کرد. شاه زمان کنجکاو کنار پنجره اتاقش رفت. زنان برادرش کنار حوض بزرگ جمع شده و مشغول خنده و خوشگذرونی با مردای غریبه بودند. رنگ از رخ شاه زمان پرید.
بیچاره برادرم، تو غیابش خیانت میکنن، تو حضورش تظاهر.
شاه زمان گوشه ای کس کرد و به فکر فرو رفت. اهل حرمسرا خیال میکردن همراه شهر باز به شکار رفته. شاه زمان دو دل بود. باید برادرش را از اسرار دربار و اهالی قصر با خبر میکرد. کل روز تو اتاقش قدم زد و فکر کرد. باید راز دلش رو به شهر باز میگفت. اما شهر باز حرفش رو باور میکرد. دلش نمیخواست شهر باز زجری رو که خودش کشیده تحمل کنه. اما دلش راضی نمیشد. شاه زمان برای هزارمین بار توی اتاق قدم زد و بعد وایساد. لحظه ای چشماشو بست. تصمیم خودش رو گرفته بود. با خودش گفت: هیچ پادشاهی و قلمرویی با دروغ و خیانت پا بر جا نمیمونه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مثل عشقی که به داد دل تنها نرسد، ترسم این است که این رو به دریا نرسد. من به هر صخره از این فاصله میکوبم سر، ترسم این است که این رو به دریا نرسد، ترسم این است که این رو به دریا ترسم این
است که با خاک بیامیزد و سنگ از زمین کام بگیرد به دریا نرسد. تو بودی مرهم دردی که از دنیا کشیدم، به اسم تو رسیدم که از دنیا بریدم، در اوج بی کسی به دادم میرسی.
شب آرامش، رادیو تهران. AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده،
موسیقی هستند که جبههای عشق و شهادت و شرف و عزت از سوم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است، و همان که گفتیم اصل آن است،
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی اینچنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی، و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم. در این قسمت از برنامه با هنر درباره ادبیات پایداری صحبت می‌کنیم. استاد محمد رضا سنگری، نویسنده، پژوهشگر و شاعر ادبیات انقلاب اسلامی و شعر و ادبیات آیینی و عاشورایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن و بحث ما در زمینه عنوانهایی چون ادبیات پایداری، ادبیات جنگ، ادبیات جنگ تحمیلی، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات دفاع مقدس هست که ما سر آن داریم که این عنوانها رو به دقت تحلیل، بحث و بررسی بکنیم. واژه مشترک در میان همه اینها واژه ادبیات است که ادبیات رو دو سازه یا دو عنصر شکل میدهد. عنصر اول در شکل دهی ادبیات زبان است که زبان ابزار و امکان رو برای ادبیات فراهم می آورد و تکیه‌گاه زبان واژه است. اتفاقی که در واژه می افتد زمینه را برای رسیدن به ادبیات فراهم می کند. اما سازه دوم که اساسی تر و مهمتر است این است که عنصر سرشت یا فطرت به میدان می آید و چون سرشت و فطرت انسان کمال جوز می خواهد این واژه رو به کمال برساند، برکشد و در نتیجه به ادبیات می رسد. واژه وقتی در افقی فراتر از کاربرد معمولی زبان قرار می گیرد ادبیات آغاز می شود. و نکته دیگر این است که در قلمرو به سرشت انسانی ما زیباگرایی داریم. وقتی واژه به سمت زیبایی و کمال می رود ادبیات خلق می شود. با این توضیح مختصری که من درباره ادبیات مطرح کردم، توضیح بعدی رو لازم هست و اون است اینه که ادبیات تنوع و تکثر دارد. یعنی مثل یک درختی است با میوه‌های گوناگون، با شاخ و برگ‌های فراوان. بگیم ادبیات منثور، ادبیات منظوم، هر کدوم از اینا هم میتوانند شاخه‌هایی داشته باشند. بگیم ادبیات غنایی، ادبیات تعلیمی، ادبیات حماسی، ادبیات پایداری، ادبیات انقلاب، ادبیات جنگ، ادبیات عرب، ادبیات امریکا، ادبیات افریقا. یعنی ممکن است گاهی وقتا به اعتبار منطقه‌ای و جغرافیایی تقسیم بندی بکنیم، گاه به لحاظ محتوا ممکنه تقسیم بندی بکنیم، گاهی وقتا ممکن است شکل باشد. پس بنابراین تقسیم بندی های فراوانی رو ما در حوزه ادبیات باش مواجه هستیم که یکی از اونها ادبیات پایداری است. خب ادبیات رو تعریف کردیم، اکنون می‌خواهیم پایداری رو تعریف بکنیم و مشخص بکنیم. وقتی که سخن از پایداری می‌شود، که حالا معادل اون در عربی مقاومت هست و برخی واژه پایداری رو ترجمه شده ادب المقاومه ادبیات پایداری می‌دانند، چندین سازه در قلمرو واژه پایداری برای ما مطرح است. نکته اول اراده و آگاهی است. یعنی وقتی انسانی دارد پایداری می کند از یک اراده برخوردار است، اراده می کند و آگاهانه سراغ ادبیات میاد تا از این ادبیات پایداری رو طرح بکند، مقاومت رو تبیین بکند، روشن بکند. این نکته اول. پس ما پایداری غیر ارادی هم داریم، اما این پایداری غیر ارادی در حوزه ادبیات پایداری قرار نمیگیرد. منظورم از پایداری غیر ارادی وقتی است که مثلا فرض کن در وجود من، در همین فیزیک من، بدن من، عکس العملی نسبت به رویدادهای بیرون میفته. مثل که مثلا گلوبول‌های قرمز من مقاومت میکنن در مقابل یک بیماری، یا وقتی من سردم میشه برای رهایی از این سرما بدن شروع میکنه به لرزیدن. این لرزش نوعی پایداری اما غیر ارادی است. یعنی من خودم این رو از قبل معلوم نمی کنم، بدن واکنش به خرج می ده و نوعی پایداری در مقابل سرما دارد. یا اگر گرماست من عرق می کنم، این عرق کردن بدن من نوعی پایداری در مقابل گرمای بیرونه تا بدن خنک شود. و از این دست پایداری ها که غیر ارادی است در قلمرو وجودی ما هست. حتی این قصه در کل گستره هستی هم قابل تبیین، تحلیل و بررسی است. ولی مراد ما از پایداری در اینجا پایداری های غیر ارادی نیست، پایداری ارادی انسان و آگاهانه انسان در مقابل مسائل است. نکته دوم در مفهوم پایداری، ایستادن، مقاومت، شکیب و صبوری است. یعنی در پس زمینه مفهوم پایداری نوعی ایستادن در مقابل سختی ها، ناگواری ها و ناملایمات وجود دارد که این ناملایمات گاه هولناک هم هستند، مثل شکنجه، مثل زندان، مثل تبعید، اسارت، حتی مرگ. اینها همه ایستادن می طلبند و کسی که وارد حوزه پایداری می شود به این ایستادن شکیب و صبوری می اندیشد. گاهی اوقات باید بگیم که اولین قدم اتفاقا در پایداری همین مفهوم ایستادن است. امام حسین علیه السلام وقتی حرکت خودش رو شروع می کند، اولین مسئله ای رو که مطرح می کند این است که ان الحلم زینه، یعنی اگه قرار شما تو این راه با من همراه بشید نیازمند ظرفیت سازی در خودتون هستید. من واژه حلم و ظرفیت سازی معنا می کنم، این با صبر متفاوته، چون ما می دونیم در قلم رو به فرهنگ دینیمون هم صبر رو داریم و هم حلم رو داریم. حلم ظرفیت سازی وجودیه، چه ظرفیت سازی ذهنی، چه ظرفیت سازی عاطفی، چه ظرفیت اجتماعی. خب پس بنابراین نکته دوم در مفهوم پایداری ایستادن، مقاومت، شکیب و صبوری است. عنصر سومی که در حوزه پایداری قابل تر هست این است که معمولاً دو سو وجود داره، دو طرف وجود داره در قلمرو به پایداری. یک سو کسی است که این زمینه مقاومت را ایجاد می کند، یعنی ما در مقابل او پایداری می کنیم، و یک سو هم کسی است که دارد پایداری می کند. به عبارت دیگه دو تا جبهه در مقابل هم دیگر قرار می گیرند. بنابراین در حوزه پایداری حضور دو جبهه، دو جریان، دو مجموعه یا دو تا عنصر رو ما می توانیم شاهد و ناظر باشیم. کوبخ این ممکنه دو تن باشه، ممکنه دو گروه باشه، ممکنه دو جامعه باشد، ممکنه دو کشور باشد، حتی ممکنه گسترش چندین جامعه و کشور رو هم در بر بگیرد. اینا به عنوان ضرورت برای تحلیل و تبیین ادبیات پایداری بسیار مهم و لازم برای همه ماست. اگر یه وقت یک تن باشد که دارد پایداری می کند، این تن نماینده جمع است. یعنی من ممکنه در زندان، در اسارت، در بازداشتگاه باشم، درسته یک فردم و الان دارم مقاومت می کنم و ادبیاتی خلق می کنم، مثل ادبیات زندان، ادبیات بازداشتگاه، ادبیات اسارت، اما این ادبیاتی که حالا یک تن داره خلقش میکنه، این تن نماینده یک جمع است. جمعی در او حضور دارن و گویی او زبان یک جامعه است و از طرف یک جامعه سخن میگوید. این اتفاق رو ما در فرهنگ دینی خودمون هم داریم، یعنی گاهی وقتا من در فردیت خودم دارم از زبان یک جمع حرف میزنم. مثلا شما در نماز وقتی به انتهای نماز میرسید میگید السلام علینا، در حالی که ممکنه شما اون لحظه خود تنها باشی، اما میگید ما، حضور دیگران را تو اون لحظه احساس میکنی. اون کسی که مثلا در زندان داره یک اثر خلق میکنه، اثر ادبی خلق میکنه، در اون لحظه همه در او حضور دارن، چون او دارد به جمع میاندیشد، به یک جامعه استبداد زده، به یک جامعه استعمار زده، به یک جامعه دردمند داره فکر میکنه. پس درست از یکیست، اما جمعی در او حضور دارن. این عنصر، عنصر سوم پایداری است. عنصر چهارم پایداری رویارویی است یا درگیری است، که این درگیری ممکن است درگیری لفظی و زبانی باشه و ممکنه در شکل حادش جنگ باشد. بنابراین در حوزه پایداری و رویارویی وجود داره بین طرفین و بازتابهایی هست، عکس العملهایی هست که ممکنه ادبی و لفظی باشد، ممکن است هم فیزیکی باشه، که ما در آخرین مرحله اون به جنگ میرسیم، که در جنگ کاملا از ابزار و امکانات بهره گیری و استفاده میشه. در حوزه ادبی و لفظی این قلم است یا زبان است که دارد